به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران مهمترین پشتیبان نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز امکان جایگزینی وی را در دست بررسی دارد. بر اساس این گزارش، رهبران شیعه عراقی سیاست‌های المالکی را مورد انتقاد قرار داده و خواستار برکناری او هستند. آسوشیتد پرس به نقل از چند تن از سیاستمداران ارشد شیعه عراقی گزارش داده که سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در سفری 10 روزه به عراق در ماه جاری میلادی پس از ملاقات با سیاستمداران شیعه عراقی فهرست از نامزدهای بالقوه نخست وزیر عراق تهیه کرده و به تهران برده است.
سپاسگزارم آقای زندگر. خبر مهم دیگه هستش بشنوید.
خبرها رو ولی یک ساعت دیگه به خدمتتون میگم، بهترین خبر تازه‌ترین خبرها رو.
سپاسگزارم از جمشید زند. انتظار میکشیم که خبرهای مهم و جدید دیگه ای رو هم از ایران و سراسر جهان در ادامه برنامه‌های رادیو فردا بشنویم. اما برای خوندن خبرهای بیشتر و آگاه شدن از دیگر تحولات ایران و جهان، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که همینه که من با شما صحبت میکنم، در با خبری درباره توافقنامه همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا به روز شده. همچنین میتونید در نظرخواهی ما شرکت بکنید که درباره ماندن یا پایان قرارداد آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال هست. دعوت میکنم که شنونده مجله جامعه باشید که به تحولات اجتماعی ایران میپردازه. جامعه
سلام به شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضری‌حیدری هستم. در یک عصر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا با شما همراه خواهم بود. در این برنامه نگاه می‌کنیم به هفته پرماجرای مجلس شورای اسلامی در ایران که نمایندگان در اون رویکردی اجتماعی رو به نمایش گذاشتند. حسن روحانی میگوید اینها همه از بیکاری است. رئیس جمهوری ایران پس از آنکه گروه‌های تندرو و اصولگرا درباره وضعیت کشور اعلام دلواپسی کردند، پشت تریبون رفت و گفت اینها توهم است. آقای روحانی گفت این گروهی که مدام قصه دین و دنیای مردم را می‌خورند، کاری از پیش نمی‌برند.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، دچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم می‌خورن، نه دین رو می‌دونن چیه نه آخرت می‌دونن چیه، هیچ کدام، همش قصه می‌خورن. برام
کمی بدتر، اما هنگامی که کار نگرانی به صندلی‌های نهاد قانون‌گذاری کشور رسید، تصویب کلیات طرح پرحاشیه و واکنش افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور نشان داد که اینطور هم که رئیس جمهوری می‌گوید نیست، و نگران‌ها اگر در مجلس باشند می‌توانند با تصویب و تغییر قوانین بر روند زندگی فردی اجتماعی شهروندان اثر بگذارند. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در ایران بیش از همیشه رویکرد اجتماعی داشت. از یک سو نمایندگان کلیات طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن اقدام برای پیشگیری از بارداری از راه وازکتومی و توبکتومی جرم تلقی می شود و مجازات زندان در پی خواهد داشت، و از سوی دیگر برای اولین بار در تاریخ مجلس پای ساپورت پوش زنانی که پوشششان در برابر ارزش‌های ایدئولوژیک و حکومتی تعریف شده به صحنه علنی باز شد. 106 نماینده مجلس در برابر مخالفان خود ایستادند و گفتند 2 تا 5 سال حبس برای مردان و زنانی که خود را عقیم می کنند لازم است. تصمیم و تصویبی که ابعاد حقوقی آن همچنان زیر پرسش است. محمد اولیای فرد، حقوقدان، در این بحث به ما میپیوندد.
مجازات پیشبینی شده در این طرح مستند شده به ماده 624 قانون مجازات اسلامی که در مورد سقط جنین هستش. اینجا دو تا مشکل عمده وجود داره. اولا که موضوع ماده 624 قانون مجازات اسلامی سقط جنین هستش، در حالی که موضوع این طرح عقیم سازی هستش و اینها فاصله زیادی با هم دیگه دارن. ثانیاً در ماده 624 قانون مجازات اسلامی پزشکی که عمل سقط جنین رو انجام بده مجازات میشه، در حالی که در این طرح اصولاً در ماده 1ش مشخص است که پزشک مجازات میشه یا زن یا شوهر. دوم این که در واقع هر جرمی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باید داشته باشه، ولی در این طرح عنصر معنویش قابل درک و قابل تعریف نیست. سوم این که مجازات پیشبینی شده در این طرح منافات داره با سیاست حبس‌زدایی که قوه قضاییه اعلام کرده و اون پافشاری میکنه. و چهارم این که تصویب این طرح در واقع مغایرت داره با اصل احترام به حریم خصوصی خصوصی و شخصی. و در آخر همونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده، چنانچه این طرح هزینه برای دولت داشته باشه مخالف اصل 75 قانون اساسی است.
علاوه بر پرسش‌های حقوقی که طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت آنها را بی‌پاسخ گذاشته، اینطور که حسین قاضیان جامعه شناس ارزیابی می‌کند، متن طرح هم ابهامات و نقاط تاریکی دارد.
تبلیغات در این زمینه محدود شده و اقدامات در این زمینه، که منظور از اقدامات طبیعتاً راجع است مؤسسات و مراکزی که این کارها را انجام میدن، نه لزوماً اشخاصی که مبادرت به این کارها میکنن. هرچند که واقعا مرز دخالت در امور شخصی وقتی که باید قانونگذاری در میون میاد فرد دشواره تعیینش، ولی در این حال اگر چنین چیزی باشه و مراکز ازش منع بشن و همطور تبلیغ و عملش ممنوع بشه، باید احتمال داد که یکی از آثارش وجود اقدامات غیر قانونی در این زمینه، یعنی به صورت پنهانی، و بنابراین آسیب‌های اجتماعی به سلامت رو با خودش به بار میاره. شاید یه بخشیش هم به یک نوع توریسم محدود پزشکی برای انتقال خارج از کشور کمک کنه، ولی میدونیم که دایرش احتمالا خیلی محدود خواهد.
آقای قاضیان از آسیب‌های بهداشتی میگوید که چنین شکلی از اعمال محدودیت به دنبال خواهد آورد.
آمار وزارت بهداشت و سلامت نشون میده که حد اکثر چیزی حدود 3% از کسانی که اقدام به پیشگیری میکنن از روش های پیشگیری دائمی، یعنی عقیم سازی مثل توبکتومی و وازکتومی استفاده میکنن. بنابراین گستره مردمی که تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرن فوق العاده اندک هست، و در مورد اون کسانی هم که اندک هست باید این رو توجه کرد که خب تا به حال این خدمات به صورت رایگان از جانب دولت ارائه می شده. حالا قراره که این خدمات ارائه نشه، مثلا خیلی از خانه های بهداشت وسایل پیشگیری مجانی در اختیار قرار می دارن. اما حالا خب همه اینا برداشته میشه و زنان به ویژه و البته مردان باید به دنبال روش‌های پیشگیری دیگه باشن، ولی از اون جهت که اغلب افرادی که دنبال پیشگیری هستن روش‌های غیر دائمی استفاده میکنن، این تحروشون چندان اثری نخواهد گذاشت. اونایی که به دنبال پیشگیری دائمی هستن طبیعتاً تحت تاثیر قرار میگیرن و همونطور که گفتم حد زده میشه که برای بخشش پنهان میشه و به ترتیب به بازار سیاه به اصطلاح میره، و همون اتفاقی که در دهه 60 و 70 جنی اتفاق افتاد اینجا هم ممکنه رخ بده، یعنی ما با مسائل سوء بهداشتی و پزشکی روبرو بشیم.
بسیاری از ناظران و منتقدان اجتماعی این اقدام نمایندگان مجلس را تلاش برای دخالت ایدئولوژیک بیشتر در زندگی شخصی و حوزه خصوصی شهروندان ارزیابی کردند، چیزی که پیش از این آقای روحانی هم درباره آن تذکر داده بود.
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن، به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
با این حال اما نمایندگان در مجلس روی کرده دیگری دارند. هفته گذشته نمایندگان با آوردن موضوع حجاب زنان به صحنه علنی مجلس و نمایش لباس و ظاهر زنانی که از آنها با عنوان ساپورت پوش یاد میشد، بار دیگر بر مواضع خود اصرار کردند. علی مطهری نماینده اصولگرا در خط مقدم ایستاد و خواستار برخورد جدی با زنانی شد که به گفته او بد حجاب هستند.
فقه اسلامی تکلیف ما را مشخص کرده و گفته است که آن مرتبه از امر معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است.
وزیر کشور دولت آقای روحانی هم که به خاطر آنچه بی توجهی به موضوع حجاب و عفاف خوانده می شد به مجلس آمده بود، در پاسخ از 22 دستگاهی گفت که موضوع حجاب را در ایران دنبال می کنند. مجلس در هفته گذشته یک کارت زرد به خاطر پوشش زنان به وزیر کشور داد و کلیات یک طرح را تصویب کرد، دو اقدامی که منتقدان آنها را هجوم هرچه بیشتر به زندگی خصوصی شهروندان می دانند. اما آیا اقداماتی از این دست جامعه را تغییر می دهد؟ آیا شهروندان گوش شنوایی برای راهکارهای دستوری از این دست دارند؟ حسین قاضیان جامعه شناس.
با اینجور طرح‌ها مجلس و نمایندگان هستن که نشون میدن گوش شنوایی ندارن به اتفاقاتی که در جامعه رخ میده. برای اینکه حتی اگر کسانی که این طرح رو پیشنهاد کردن هدفشون رو میخواستن دنبال بکنن که عبارت باشه از افزایش جمعیت، راه اشتباهی رو رفتن. چون اینکه مردم نرخ زاد و ولد رو کاهش دادن ناشی از این نبوده که از روش‌های عقیم‌سازی دائمی استفاده میکنن که این درم خواهد جلو اون رو بگیرن. موضوع کاهش جمعیت در ایران ناشی از دو تا امر عمده بوده، یکی کاهش نرخ ازدواج و دیگری کاهش تمایل به فرزند بیشتر. یعنی اینطور هم نیست که خانواده فرزند نخوان داشته باشن، بلکه اون تعداد از فرزندانی رو که دنبال کنندگان این طرح‌ها دنبالشون هستن نمیخوان داشته باشن و اونا اغلب از روش‌های پیشگیری غیر دائمی استفاده میکنن و بنابراین این طرح رو اونا اثر نمیذاره. این معنیش اینه که نمایندگان ذهن و چشم و گوششون رو بستن به روی واقعیات و همونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده، واقعا این طرح نسبت به واقعیاتی که در جامعه میگذره نابینا. کسی مجلس رو و هویتش رو دیگه جدی نمیگیره. این طرح هم باعث شده که شوخی و استهزای مجلس و طرح‌ها و نمایندگان افزایش پیدا بکنه.
در غروب جمعه من فهیمه قزه‌ای‌دری سپاسگزارم از شما که با برنامه جامعه رادیو فردا همراهی کردید. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.